بنهاية رسید به استدلال به کتاب و به روایات و به ادله عقلیه که اخیراً در اون بحث کردیم تمام شد. ینتهی کلامنا به حجیت ظن به طور مطلق که در این باره چهار دلیل مطرح شده که دلیل چهارمش دلیل انسداده که مطلق الظن حجت باشه خصوصیتی در اون معتبر نیست. من ای شیء حصل یکون الظن حجتا. فهرست اون سه دلیل را اول بیان کنیم. دلیل اول این که ظن به تکلیف مستلزم ظن به ضرر خواهد بود لو خالفته. اگر شما ظنی به تکلیف پیدا کردید، فرض کنید ظن پیدا کردید یجب الصلاة، بسیار یجب الصلاة، اگر چنون که شما این را مخالفت کردید چه خواهد شد؟ ظن پیدا میکنید به عقوبت. طبعا این طور دیگه، اگر ظن به تکلیف پیدا کردیم ظن پیدا میکنیم به مخالفت، اگر شک در تکلیف پیدا کردیم شک میکنیم در عقوبت، اگر وهم پیدا کردیم وهم پیدا میکنیم. این طبیعی است با هم. خیلی خوب، اگر ما ظن پیدا کردیم به این که شیئی واجب است، اگر مخالفت کردیم ظن پیدا میکنیم به عقوبت، خود چی میشه؟ دفع الضرر المظنون واجب عقلا. عقل میگوید ضرری را که تو به اون گمان کرده ای و ظن پیدا کرده این واجب است عقلا. این بیان دلیله. حالا این حرف تمامه یا تمام نیست، صغرا و کبرا چطوره، این خواهد آمد. فعلا فهرست بار میگیم. این یک بیان، یعنی دلیل اول. دلیل دوم، عمل بر خلاف ظن در مقام امتثال ترجیح مرجوح است بر راجح و هو قبیح عقلا. اگر چنون که شما ظن پیدا کردید به وجوب، همین فرض میکنیم، یا عمل به ظن میکنی همونوش که گفتیم، نمیخوای عمل به ظن بکنی، عمل میکنی به مقابل او و هو شک، یعنی نمیابر یولا، یا اینکه عمل میکنی به وهم نمیاری یولا. چه کردی؟ ترجیح کردی مرجوح را بر راجح. ظن گفت بیار، شک گفت نیار. ظن گفت بیار، وهم گفت نیار. تو قول دوم و سوم را ترجیح دادی، یعنی نیاوردی. وقتی نیاوردی عمل کردی به مرجوح در مقابل راجح. ظن ارجح دیگه، درجهش میره بالا. ظن فرض کن 90%، اما شک 50/50، و 10%. تو عمل کردی به 50/50 در مقابل 90%، یا عمل کردی به 10%. ترجیح مرجوح بر راجح عقلا قبیح. این هم بیان دوم که بررسیش میاد دیگه. بیان سوم، علم اجمالی که در کفایه میگه بعض الاجل من الساده این حرف را زده. ما علم اجمالی داریم به تکالف شرعی. بله، هر مسلمانی علم دارد به این که خدای متعال واجبات و محرماتی داره. احتیاط کن لا اتمکن، همه رو بخوام احتیاط کنم 1000 تا هست مثلا با شوخی. احتیاط کن، قسمتی را بیار قسمتی را نیار، عسر و حرج نمیتونم. یک قدری کم کن از او، باز در اینجا نمیتوانم، اختلال نظام میاد، باید بشینم تو خونه عبادت کنم، کار نظام دنیام به هم میخوره، مستلزم اختلال نظامه، پس چه کنم؟ تبعیض کنم در احتیاط، تبعیض کنم در احتیاط. احکام شرعی رو وقتی ملاحظه میکنم یه دستش ظنه مظنون، یک دستش مشکوکه، یک دسته هم موهومه، یعنی بعضی را ظن دارم که واجبه، صلات واجبه، صوم واجبه و فلان، بعضی هم شک مردد دو طرفی دارم و بعضی را وهم دارم که واجبه، شاید واجب نباشه. خب در اینجا عقل میگوید مظنونات را بر مشکوکات و موهومات مقدم بدار، در مقام تبعیض در احتیاط و عدم تمکن از احتیاط تام او عسر و حرج او اختلال للنظام، شما عقل میگوید ارجح را بگیر و هو المظنونات. این هم عنوان دلیل سوم. دلیل چهارم دلیل انسداده که اون خودم پنج مقدمه یا چهار مقدمه داره که اون بعدا مورد بحث قرار میگیره. پس بنابراین برمیگردیم به بیان و توضیح. عرض کنم که وجه اول، یعنی دلیل اول بر عرض شود ترجیح ظن، ظن به تکلیف مستلزم، عرض کنم که ظن به ضرر خواهد بود. در پاسخ این دلیل گفته شده در بعضی از موارد صغرا ممنوعه، در بعضی از موارد کبرا ممنوعه و در بعضی از موارد هر دوش ممنوعه، هم صغرا ممنوعه و هم کبرا ممنوعه. استاد هم تقریبا با همین حرف یه جوری موافقت و مخالفت میکنه، میگه گاهی میگیم یکی از این دو علی سبیل من الخلوب صغرا یا کبرا و اخرا میتوانیم بگوییم که هر دو ممنوعه، یعنی هم صغرا ممنوعه هم کبرا. فالکلام فی صور ثلاثه، در سه صورت ما بحث میکنیم که آیا صغرا ممنوعه یا کبرا یا الاخر. الصورة الأولى الضرر الأخروي، بحث میکنیم در این که اگر من مخالفت کنم این حکم شرعی را که به او وندارم عقاب آخرت در کاره، اینجوری عقاب آخرت در کاره. ما یقول لک العقل، عقل در اینجا بلا اشکال میگوید بر این که باید این عمل را انجام بدی. چرا؟ عقاب آخرت شوخی نیست، قابل تحمل نیست، نمیتوان شما عقاب آخرت را ول کنی. شاهد چیه؟ میگه شاهد در موارد بسیاری. یک، در شبهات بدویه شما میگید الفحص واجب، اگر چنون چیزی را شک کردید به این که واجبه یا واجب نیست، در شبهات بدویه میگید الفحص واجب. کی به شما میگه فحص واجب؟ عقل جواب میده بر این که اگر اینجا حکمی باشه و شما فحص نکنی و اون تکلیف را به دست نیاری، چوب میخونی، عقاب آخرته. این خودش دلیله بر این است که در موردی که احتمال عقاب هست شک داریم ما در اونجا، پس بنابراین بایستی که ما فحص کنیم و به دست بیاوریم وجوب این را. این در یک مورد. در موارد علم اجمالی، در موارد علم اجمالی اگر دو تا شیء علم اجمالی پیدا کردید که واجبه، میگید چی؟ عقل میگه باید هر دو رو بیاری. کی بهت میگه عقل هر دو رو بیاری؟ میگه اگر عقل میگه هر دو رو ترک کنی عقابه، پس باید بیاری. بنابراین اینم شاهد بعدی در موارد علم اجمالی شما بایستی که فحص کنی و بیاری و انتصار کنی. بلکه استاد میگوید بر اینکه در جایی که مخالفت قطعی کردی خدا نکرده، در اینجا میگوییم بر اینکه باید شما این مخالفت قطعی را توبه کنی و استغفار کنی. چرا؟ یقین داری به عقاب؟ استاد میگه نه، یقین به عقاب ندارم. چرا؟ چون احتمال میدم، احتمال غفران او را میدم. یک کار ثوابی کردم، بچه یتیمی را دستگیر کردم، خدا میبخشه. اینجوری. یا این که شفاعت در قبر رو هم آقا میگن فروزه که هر کی زیارت کند مرا من بازدیدش میام، میشه آقا تشریف بیاره بازدید و ما در اونجا مورد شفاعتش قرار نگیریم؟ پس یقین به عقاب ایشون میگه نیست در کار. حتی اونی که شراب میخوره، حتی در اون که هر فعل حرامی رو انجام میده، باز رو احتمال تکیه میکنه. نمیتونه بگه من یقینا خدا مرا عقاب میکنه، بلکه با احتمال عقاب توبه میکند و حتما توبه میکنه، گریه میکنه تا خدا او را ببخشه. تلخص من جمعی ابا ذکر الله به این که احتمال عقاب کافیست در این که ما عرض کنم که عمل کنیم با اون چرا که واجب هست. خیلی خوب، این تا اینجا. ولیکن کل هادا متوقف است بر تنجز تکلیف. و اما مجرد این که تکلیف منجز نشده و مجرد احتمال هست، در اونجا قبح قابل بیان میاد. قبح قابل بیان میگوید بله درسته، اگر تو کاری را بکنی که مخالفت کردی عقاب داره، ولیکن باید این تکلیف منجز بشه به آیه ای، به روایتی، به دلیلی. اون وقت این چیزیست که گفتیم که مجرد احتمال کافی هست در اینکه ما توبه کنیم و ترتیب اثر به این بدیم و عمل کنیم. و اما مجرد تکلیف واقعی به ما هو واقع، اون این استحقاق عقاب نخواهد داشت. اصل البراءه، قبح العقاب بلا بیان در کنار اون احتمال می ایسته و می گوید این احتمال اگر بر تو منجز نیست، قبح عقاب بلا بیان. هنا کلام صاحب الکفایه، صاحب کفایه میگه ما دو قضیه داریم. یک قضیه موجبه که تو گفت، البراءه، قضیه سالبه در کار هست و اون که العقل لا یقول لا تستحق. اینجور نیست که اگر شما این کمال عصبت این عمل را ترک کردی، انجام دادی، اصل براءت در اینجا جاری کردی، لا تستحق العقوبه. یعنی عقل در قضیه سالبه در اینجا نمیگد لا تستحق العقوبه، بله میگوید استحقاق عقاب نداری. ولیکن اینم میگه که لا تستحق العقاب، استحقاق عقاب اصل براءت میگه نداری. ولیکن هل یقول لا تستحق العقاب؟ لا یقول. این احتمال میگه لا تفعل، عبارت کفایه. یقول الا ان یقال، بعد از آنی که براءت جاری شد، ان العقل و ان لم یستقل بتنجزه بمجرده. یعنی عقل هر چند قائل بتنجز به مجرد وجود تکلیف نیست. مجرد تکلیف اگر دلیلی بر اون باشه من الکتاب و سنت و شلان، مجرد تکلیف الاصل البراءه، بحیث یحکم به استحقاق العقوبه على مخالفته، درسته، الا انه لا يستقل ايضا بعدم استحقاقها، نمیگوید مستحق نیستی، اینه نمیگه، سالبره نمیگه، فیحتمل العقوبه حین اذن على المخالفه، احتمال عقاب هست، و دعوا استقلاله به دفع الضرر المشکوک کالمظنون قریبتون جدا، عقل اینجا مستقل بشد که دفع ضرر المشکوک قریبتون جدا، لا سیما اذا کان هو العقوبه الاخرویه کما لا یخفا، مخصوصا در عقاب اخروی. قال بعض الحواشی این جمله مستدرکه، چی میگه آقا؟ بحث ما در عقاب آخرته، عقاب امر ضرر دنیوی عقاب نداره، این عبارت مستدرک حقا کما قال، ما بحثمون در عقاب آخرته، این لا سیما اذا کان هذه هو العقوبة الأخروية، بعضی حواشی هم تنبیه میکنن که این جمله مستدرک است، زائد بحث ما در عقاب اخرته. خب این تیکه رو ول کنین که این عبارت مستدرکه، استادم این رو دنبال نمی کنه، ولی اصل مطلب رو دیگه شیخنا با جریان براعت این حرف دیگه محمله. براعت جاری یا جاری نی؟ براعت اگر جاریه در ما، این فرض ما، یعنی حکم منجز نشده، این ور اون ور نداره دیگه، وقتی که براعت عقلی در اینجا جاری شد دیگه مجاری از برای این حرف نیست. استشهاد میکند ایشون که خود ایشون این مطلب رو در باب اشتغال گفته، استاد میگه صاحب کفایه در این مطلب در بحث اشتغال همه رو گفته که براعت جاری میشه دیگه، براعت مجالی از برای احتمال دیگر نیست. فعلیه این تفسیری بود که صاحب کفایه در مقام این حرف رو میزنه، ولیکن این حرف غیر مسموعه. خب از این بگذاریم، علا کل تقدیر نتیجه این شد که در موردی که احتمال عقاب اخروی باشه و تکلیف منجزه همین طور هست، الا ان صغرا ممنوعه، به جهت این که اصل براعت جاری خواهد بود و قبح عقاب بلا بیان در اینجا جاری است. خیلی خوب، تا اینجا تم کلام در موردی که احتمال عقاب آخرت باشه. یک، احتمال عقاب در آخرت متوقف است بر تنجز تکلیف، اگر تکلیف منجز نشد احتمال عقاب نیست، کما هو الحق، پس بنابراین کبرا در اینجا مسلمه ولیکن صغرا در اینجا واقع نشده. از صورت ثانیه الضرر دنیوی، بیان سراغ ضرر دنیوی که بگو این تکلیف مستلزم از مخالفتش ضرر دنیوی را، در دنیا ما متضرر میشیم، حساب ضرر دنیوی را باید انجام داد. ضرر دنیوی ضرر دنیوی توضیح المقام، در تکالیف وجوبیه ضرر دنیوی تقسیم میکنیم، گاهی انسان مخالفت میکنه در تکلیف وجوبی و گاهی در تکلیف تحریمی، ببینیم کجا ما بایستی که عرض کنم اجتناب کنیم. در تکالیف وجوبیه، تکالیف وجوبیه اگر من مخالفت کنم چی میشه؟ چه مشکلی به وجود میاد؟ میگید ضرر، میگم نه، تکالیف وجوبیه بر اساس مصالح تشریع شده. مصلحت، صلات واجب مصلحت داره، فلان شی زکات واجب مصلحت داره، خمس واجب مصلحت داره، حج واجب مصلحت داره. واجب ضرر نداره. خیلی خوب، اگر من یک تکلیف واجب را مخالفت کنم چی میشه؟ عدم و نفع نورر، پس سهرام هم میوند. در ضرر دنیوی در مواردی که واجب را من ترک کنم عدم و نفع است، نه عرشبت که ضرر. این در واجبات عرض کنم که شخصی. دوم، واجبات نوعی. بعضی از واجبات روی مصالح سیاسی واجبه، به ضرر شخصی نیست، قتل نفس حرامه، اما به ضرر قاتل نیست. قاتل ممکنه یکی بکشه مالش هم برداره، حرامه، میکشه، و این ضرر حرمت بر نفع قاتل نیست، بر نفع مقتول. ولکم فی القصاص حیاتم یا اولو الالباب. بعضی از محرمات به نفع عامه است، نه به نفع دز. یحرم علیه دزی، به نفع کیه؟ به نفع خودشه، منفعت میبره، لیکن مصلحت اینی که اقطع یده، مصالح عامه است. بنابراین در محرماتی که به نفع عامه تشریع شده، باز در اونجا به شخص فاعل ضرری نیست. کلام ما کله در این است که مرتکب معصیت متضرر بشه. پس نتیجتاً در محرماتی که به نفع عامه هست نیست، و انما الکلام در محرماتی است که خود او متضرر شده. یبقى الکلام فی ذلک الی جلسه بعد ان شاء الله. و صلی الله علیه.